بشریت کنن، سلو زندگیشو فقط خدمت بشریت بشه، به دینش هم کاری نشه، هر چی میخواد خدمت بشریت کنه، مدرسه بسازن، دانشگاه بسازن، درمانگاه بسازن، بیمارستان بسازن، داروخانه بسازن. و دوست داشتم یه بچه دیگه داشتم، میشستم داروخانه که اونم داروخانه رو اداره میکرد.
خب یه چیزی نگران این نبودی که بچه ها نتونن موفق بشن؟
نه همشون این برنامه ریزی که من برنامه ریزی میکردم مادرشون انجام میداد.
چی کار مثلا میکردی تو این زمینی که بچه ها بتونن؟
مثلا من که میرفتم به تمام اینا مدرسه که میومدم برنامه میکردم که در دروسشون انجام دادم، بعد من دروس اینا رو همه رو چک میکردم، بعد خودم هم براشون شعر میگفتم، شعر از حافظ میگفتم اینا، و بعد اینا بنا دادن فردا این شعر حفظ کنم بیان به من تحویل بدن. مادرشون هم باید سر ساعت به ساعت اینا رو میخوابون، بلند میشد تکلیفشون انجام بدن.
نظم داشتن توی زندگی؟
نه کلا نظم نداشتن.
خب حالا یه نکته ای بذارید، میخوایم موضوع گردشگری این وسط حتما باشه به خاطر این موضوع اصلیمونه. خانم هادی تصمیم میگیرن که توی بخش گردشگری فعالیت بره. کنن، شما هم میگید که باشه حمایتت میکنم، زمینه‌شو فراهم میکنم، یه جایی رو اجاره میکنم برید کار. چه تضمینی وجود داشت که این کار موفق بشه، اصلا آورده مالی داشته باشه، ورشکست نشن توی این بخشی، اصلا کاره مثلا احیانا نگیره چی؟
بله.
اینجوری شما اصلا براتون به عنوان اولویت بود بررسی می‌کردید احیانا مثلا جستجویی انجام بشه؟ خب حتما خودتونم خانم حادی باید پاسخ بدید.
بله.
اصلا به خدمت شما، این چیزا همیشه هست. خب. برای که من پیش بینی می‌کردم که خودم گام به گام می‌رفتم جلو.
آها.
خودم گام به گام می‌رفتم جلو. مثلا به موقعی که دفتر برایشون گرفتم تقریبا در روز 2 ساعت هم وقتم برایشون می‌ذاشتم.
خب مگه شما در زمینه گردشگری اطلاعاتی داشتید؟
اطلاع نداشتم، من تو جامعه بودم.
آها.
توی مسافرت‌هایی که بودم همینا رو می‌دیدم.
درست.
می‌دیدم. من می‌گفتم اون گردشگری که تو خارج هست بتونه اینجا پیاده کنه. متوجه؟ ما اگه بتونیم گردشگر تو ایران بیاریم خیلی سرمایه بزرگیه.
دقیق.
هر یه دلاری که بریزه کلی ارزش داره برای ما. هر یه دلار یه نفر که میگه 10 نفر رو به کار می‌گیره.
بله، این که نکته کاملا درستی
خانم. به این صورت.
حالا خود شما هم به این نکته بپردازید. نگران نبودید که توی زمینه میخواید وارد چی؟ درسته براتون جذابه، درسش هم حتی خوندید، اما اگه نگیره کار چی؟
خب ما سعی کردیم از افراد متخصص توی زمینه استفاده کردیم. خب. یعنی همیشه پدر میگفتن سعی کنین از افرادی که تجربه کاری کافی و لازمو دارن و اون دانشو تقریبا میشه گفت به اون دانش مجهز هستن استفاده. خب. کنین. ما از تو سیستم سعی کردیم از تمام افراد، حالا چه داخلی چه خارجی، افرادی که تو این سیستم میشه گفتش که تجربه کافی و کاملی داشتن و دانششو داشتن تو سیستممون دعوت کردیم و از همه اونها استفاده کردیم و الان این قدرت کامل و کافی رو به دست آوردیم که شاید حرف خیلی خوبی رو تو گردشگری بزنیم و توانایی‌های خیلی بالایی داریم و به تازگی هم داریم یه سیستمی رو راه اندازی می‌کنیم که شاید تو سیستم‌های برای رزرواسیون هتل‌ها و پروازها چه داخلی چه خارجی، حتی با کارت‌های بانکی داخلی و ویزا کارت‌های مستر هم بتونیم این توانایی رو تو سطح کشور می‌تونیم داشته باشیم و گسترش بدیم.
شما توی بخش قبلی صحبت‌ها اشاره کردید به اینکه موضوع در واقع گردشگری و سفر براتون از همون ابتدا جذاب بود.
یعنی
حالا به هر حال احتمالاً مسافرتایی که به نقاط مختلف چه داخلی چه خارجی می‌رفتید براتون هر کدوم یه آورده‌ای داشت. این جذابیت چطور خودشون نشون می‌داد؟ یعنی مثلا سعی می‌کردید که آداب اون منطقه رو بهتر باهاش آشنا بشید؟ چی کار می‌کردید؟ چه نکته‌ای بود که فکر می‌کردید که گردشگری به قدری جذابه که میشه تو این زمینه کار کرد؟
من کلاً از بچگی کتاب خوندن رو خیلی دوست داشتم، علاقه زیادی به کتاب خونی داشتم. افرادی که از سفرهای مختلفشون نوشته بودن، از اینکه چجوری میتونین سفر رو داشته باشین، خب اینا رو که میخوندم برام جذاب بود. وقتی تو سفرها میرفتم احساس میکردم واقعاً یک دنیای دیگه ای میشه. یعنی شما قدرت و عظمت خدا رو واقعاً تو سفر میتونین به دست بیارین. وقتی که شما سفر میکنین انقدر فارغ از خیلی از کارهایی میشه که واقعاً هم به عظمت خدا میرسین، هم انقدر قشنگ لمس میکنین طبیعت خدا رو. مگه خدا چقدر میشه گفت افراد مختلف و به گونه های مختلف و آداب رسوم مختلف با شکل های مختلف و زبان ها و گویش های مختلف خلق کرده، واقعا لذت می بردم. انقدر برام جاذبیت داشت، هم میشه گفتش که داخلی سفرهای داخلی که داشتم، هم سفرهای خارجی و بین المللی که داشتم، برام خیلی شیرین بود. لحظه لحظه های سفر انگار که من به قدرت خدا می رسیدم. احساس میکردم که واقعا سفر آدمو بزرگ میکنه، تجربه انسانو بزرگ میکنه و دید وسیعی بهش میده. برای من این جاذبیت بود که تو سفر شما باعث میشه تدبر کنین، تفکر کنین و با افراد مختلفی مصاحبه میکنین، حرف میزنین، چیزهای متنوع رو میبینین. انقدر براتون جذابیت پیدا میکنه، شاید دیگه خیلی چیزهایی که برای خیلی ها ارزشه دیگه اون موقع ارزش نیست. من تو سفرها یاد گرفتم چجوری میتونیم با همدیگه ارتباطات خیلی خوبی برقرار کنیم، چجوری میتونیم آدمها رو بشناسیم. و این شناسایی افراد یعنی شناسایی خدا، یعنی میشه گفت یه جورایی به عظمت خدا پی بردن که چقدر عظمتش زیباست. گونه های مختلف گیاهی، طبیعت ها، قدرت های مختلف، و این برای من خیلی جذابیت داشت.
درست.
به خاطر همین سعی کردم تو این مسیر گسترش پیدا کنم کارو و واقعا به همه توصیه میکنم که سفر رو جزء لازمه ای کارشون بدونن.
دقیقاً همینطوره و کاملا با تو موافق هستم، یعنی واقعا میگه دیگه بسیار سفر باید تا پخته شود خامه. این دقیقاً در مورد
پخته میکنه انسان،
دقیقاً همینه در مورد زندگی همه انسان ها میتونه صدق بکنه. امیدوارم که واقعا وقت بگذاریم برای سفر، حتی با حد اقل ها، با کمترین ها، اما
با حد اقل ها میشه این
کار کرد. بله، بریم ببینیم، بریم دنیا رو، نه لزوما خارج از کشور، همین محیط پیرامونمون رو ببینیم، استان های مختلف، شهرهای مختلف، روستاهای مختلف سر بزنیم، با کمترین هزینه، با حد اقل، ببینیم چقدر جذابیت وجود داره. یه موضوعی که من دوست داشتم حالا در ادامه بحثمون هر دو بزرگ بارش بپردازن این هست که خب خانم هادی اشاره کردن به اینکه مبنا و محور اصلی که سبب شد که موضوع گردشگری براشون جذاب بشه دوران کودکی بودش. قطعاً بخشای دیگه زندگی همین وسط اهمیت داره، یعنی یه چیزهایی هست که کنار هم قرار میگیریم ما توی بخش احساس بکنیم میتونیم موفق بشیم. آقای هادی اول شما به این نکته پاسخ بدید که چقدر برای شما اولویت وجود داشت که بچه‌ها تو مسیری حرکت بکنن که علاقه شون هست؟
خیلی.
شما بهشون میگفتید چی رو دوست داشته باشی؟
نه، مسیر من اجرا میکردم.
شما فقط
مسیر ما برنامه‌ریزی میکردم.
علاقه اونها رو میدونستید؟
علاقه اونها. آره.
شما کمک میکردید به مسیر؟
من هم کمک میکردم و تا آخر، چون من مدرسه خودم مدرسه میساختم، بچه‌هامو تو مدرسه خودم پرورش دادم.
داری کردی.
جوری بود که مثلا تو 195 نفر دانشگاه قبول میشدم. مدرسه من اینجوریه.
چقدر خوب.
و همه بچه‌هام مدعی متدعیه، اعتقادی واقعی متوجهی و خوبم دارم مثل منوچهت کار میکنم.
چقدر
مثل شما، من جمله شد شما
زنده هست.
یه همچی بچه های ما تربیت کردیم. من الان نوام هم هست، خیلی عالیه. نوام هم تقریبا سال چهارم دانشگاهش تموم شده که باید فوق‌لیسانس بکنه. اون یکی دختره هم که نگاه میکنید دندان پزشکه و تو مطبش نمیستی به اندازه رایگان، به اندازه استطاعت شما ویزیت بپردازیم. اینم من خودم گفتم باید جزء چیزایی که الهی خدا به ما گفته که میتونی به من مرجعت کنی
خیر برسونیم به هم دیگه. درسته، کاملا درسته. خانم هادی، این اظهار نظری که پدر توی بخشای مختلف دارن احیانا دست و پاگیر نیست. حالا آقای هادی نمیشنم، احساس نمی‌کنید ممکنه یه جایی مثلا معنی دخالت داشته باشه، خطتون رو مثلا به مسیری ببره که شاید دلتون نمیخواد؟ با هم دیگه چالش هم دارید یا نه؟ دوست دارم اینو بگید.
یه چیزی که خیلی بر من میشه گفت باعث موفقیت من این بوده که پدر خیلی همیشه همراه بوده، سعی میکرده همیشه فراز و نشیب ها رو بگه، قدرت و منفی بودن هر مسیر رو هم توجیه میکرد، ولی میگفت خب باز هم شما اون چیزی که فکر میکنین ببینین. درسته. به چه صورته، برین جلو، بعد به من بگین که حالا چه جوری دارین مسیر رو میرین جلو.
یعنی حرف آخر نبود، اما مسیر و
مسیر
شما این
همیشه میگفتش که سعی کنین که تقریبا تو هر مسیری، تو هر کاری که میخواین انجام بدین، مثلا خب ما یه سری پروازهای چارتر که انجام بدیم، خب شاید یهو خیلی با از نظر مالی شاید به مشکل بخوره و شاید فرزانشیب زیاد داشته باشه، مسیری که با ما نشون میداد میگفت سعی کنین از افرادی که تقریبا دانششو دارن و تجربه کافی و کاملی تو این مسیر دارن، از اونها هم راهنمایی بگیرین. درست. نظراتو جمع کنین بعد اجرا کنین. یعنی همیشه نظرشون بود که یک دفعه وارد عمل نشین، تمامی جوانب رو ببینین، بسنجین، وقتی که به اون نقطه حالا قوت رسیدین بعد عملیاتیش کنین. و این خب خیلی به ما کمک میکرد.
پس این معنای دخالت هیچ وقت نداشت؟
نه دقیقاً، همیشه. آره.
هادی شما خودتون چطور؟
اصلا
به هیچ عنوان
اصلا دخالت خودت شما
فعالیتتون جوری نبود که احساس بکنم
نه،
مثلا
نه جبر اصلا بود، جبر اصلا.
درسته.
اصلا
خب این خیلی مهمه، شاید خیلی ها مثلا بخوان یه مسیر در واقع قابل توجهی رو طی بکنن، یه هدف بزرگی رو به نتیجه برسونن، اما نگران از دخالت هایی که بزرگترها، اونم اثر خیرخواهی ها، یعنی پشت همون دخالت ها هم به نوعی در واقع خیرخواهی پدر و مادر و والدینه، اما ممکنه که مانع و سد راه بشه که خب حالا نه، به هیچ عنوان به این شکل نبوده. حتما از ادامه فعالیتشون هم خواهیم شنید، اینکه بعد از اینکه فعالیت رو در واقع آغاز کردن چطور تونستن کار رو پیش ببرن، چطور به موفقیت دست پیدا کردن، چه تعداد نفر دارن فعالیت میکنن با مجموعهشون، زمینه های دیگه هم هست که حتما باشون صحبت میکنیم. شما دوستان عزیزم کماکان همراه ما باشید. Thank you. درود به همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان محترم. ما داشتیم الان با سرکار خانم هادی و همینطور آقای هادی عزیز صحبت می‌کردیم راجع به این که بدون شک برنامه‌ای که تلاشش این هست با کارآفرینان صحبت بکنه میتونه ایده های خوبی رو در اختیار کسانی قرار بده که براشون جذاب هست یه بخش و دلشون میخواد که ببینن که از کجا باید شروع کنن، از اون نقطه به کجا باید برسن، این مسیر چه سختی هایی داره، آیا همه چیز همواره، حتی اگه شما اون شرایط ابتدایی در اختیارتون باشه آیا به راحتی میشه به همه اون چیزهایی که در ذهنتون هست دست پیدا بکنید یا باز هم باید خودتون رو آماده چالش ها بکنید. خانم هادی، حالا اتفاقا همین سوال رو بذاریم موضوع بحثمون که به راحتی همه چی طی شد تا به امروز یا نه؟
نه، متاسفانه تو مسیری که میریم خب خیلی از مشکلات هست و خیلی از موانع پیش میاد.
درسته.
شاید این که اگر ما بخوایم موفق بشیم اولین مورد میتونه ذهنیت مثبت باشه که برای اون مسیری که میخوایم حداقل یه ذهنیت مثبت داشته باشیم. خب. و تلاش برای اون مسیر خیلی مهمه. یعنی میشه گفتش که راز موفقیت در زندگی تلاش کردنه و اینکه از شکست ها نترسیم. شاید تو مسیری که ما اومدیم خیلی شکست های مختلفی تو راه تجربه کردیم، ولی تجربه باعث پله های ترقی باید بشه و بتونیم گام های موثرتری برداریم. میشه گفتش که تو این مسیر خب من با چالش‌های خیلی مهمی مواجه شدم و اینکه خب خیلی سخت بود تو مسیری که می‌خوایم گام برداریم، چون قسمت گردشگری و توریست شما جنس افراد انسان‌ها هستن.
درسته.
و با سلایق مختلف، با نیازهای مختلف، به خاطر همین نمیشه در آن واحد همه در اون چیزی که شما می‌خواید راضیشون بکنه و سخت‌ترین آیتم‌ها این موجود بودن انسانیت طرفه. ما با چالش‌های خیلی زیادی مواجه می‌شدیم، ولی چیزی که باعث مسیر موفقیتم شد اون تلاش‌ها و مایوس نشدن تو مسیرم بود. همیشه یه مثال کوچیکی که پدرم میزد، میگفتش که یه آبی که داره راه میره، وقتی تو مسیرش سنگریزه هست، سنگ بزرگ هست، کوچیک هست، مهم این که مسیرش رو پیدا کنه و وای نسته. ایستادن باعث میشه که آدم به شکست برسه و شکست نباید منجر به این بشه که ناامید بشیم که حالا این مسیر نرفت پس کات. نه، مهم اینه که بتونیم دانشمون رو بیشتر کنیم، موانع و اثر راهمون برداریم و چیزی که باعث از بین بردن اون موانع میشه خب خیلی باعث میشه که آدم موفقیت براش جالب تر و جذاب تر بشه.
خب بعد مثلا اگه قرار باشه از خود شما بپرسن که چه شکست هایی تو این راه خوردید، کجاها میتونید بگید که شکست بوده؟ آیا معناش شکست بوده یا یه سد و مانع بوده؟ نمیدونم، حالا خودتون توضیح بدید.
ببینید، شکست حالا به اون معنایی که شاید حالا تو مسیرهای مختلف هست، توی مسیر گردشگری یه ذره متفاوت معنی بشه. تو قسمت گردشگری و توریست رقابت های خیلی زیادی وجود داره و سلایق افراد باعث میشه که این خوب بودن یا بد بودن رو خیلی نشون بده.
دقیقاً.
خب شاید من اون زمانی که تو این سیستم وارد شدم دقیقاً لمس می‌کردم که کوچکترین اتفاقی که می‌افته شاید باعث خیلی خطرات بزرگتر بشه. و
بله، چه سالی دقیقاً شروع کردین کار رو؟ اینو من
ما دقیقاً 1378 شروع کردیم.
78.
بله.
خب
و این برامون خیلی مهم بود که تو این زمینه سعی کنیم که از اول حالا اون چیزی که کاشتی که شروع می‌کردیم باعث بشه که همیشه اون خوب بودنه محفوظ بشه و اصالت کارمون از بین نره. من همیشه این تو ذهنم بود که پدرم میگفتش که سعی کنین که همیشه به سمت دیگران باشین و خوب بودنتون جاری بشه و اون نیروی انرژی مثبت شما وقتی به طرف داده میشه اون میدونه که شما بر اساس اون دارین میرین جلو، باعث میشه چشم‌پوشی کنه از خیلی از نقاط ضعف و قوت شما. من میشه گفتش که جزو انجمن ملی زنان کارآفرین ایران هم هستم. این برای من انگیزه شد که تو تمام زمینه‌های مسیر زندگیم سعی کنم که تمام شکست‌هامو به موفقیت تبدیل کنم و از شکست نترسم.
یه موضوعی توی دوره کرونا فکر کنم یکی از اون جدی‌ترین چالش‌ها واسه صنعت گردشگریه
واقعاً،
نه ایران بلکه دنیا.
بله، دنیا رو به سمت نابودی کشوند.
توی مقطعی مثل این خب این میشه چالش دیگه، این میشه شاید بله بزرگترین چالش. اون وقت چی کار کردید؟ اون وقت گفتید خب این صنعت رو دیگه داد درش رو بس کنار گذاشت، یا خود شما رفتید دنبال ایده خلاقانه؟ نمیدونم. یا
من از اون موقع دقیقاً حرف شما خیلی جالب بود، بخاطر اینکه وقتی که این اتفاق افتاد تمام گردشگری ها خیلی هاشون دیگه اصلا گفتن دیگه به صنعت گردشگری نمیشه اکتفا کرد، کلا بسته شد. خیلی از گردشگرا، حتی خیلی از ایرلاین ها اعلام ورشکستگی کردن.
دقیقاً.
و کلا صنعت گردشگری قشنگ با بزرگترین چالشی که شاید تو قرن میتونست اتفاق بیفته اتفاق افتاد. ولی تو این تایم من واقعا احساس کردم که اگر این بحران بگذره مردم نیاز بیشتری به گردش و تفریح دارن.
درسته.
که حتی الان اگه پیرامون میشینین فکر کنین میبینین که خیلی از گردشگری ها حتی میشه گفت مجازی شده.
دقیقاً
ما شروع کردیم، من خودم به شخصه تو اون تایمی که دیدم همه چی رفت توی خاموشی و گردشگری به طور کامل بسته شد، سعی کردم که تو این تکنولوژی گردشگری مجازی رو راه اندازی کردم که مثلا چجوری شما میتونین سفر کنین، شما ایران هستین برین جاهای دیدنی دنیا رو ببینین، برگردین تاریخچه‌هاشو بدونین، اطلاعاتشو به دست بیارین. و خب خیلی جذاب شده. الان اگه شما توجه کنین متاورس هم به همین سمت داره میره و با یه عینک شما میتونین کلاً تو در جایی که دارین آره نشستین
با حداقل هزینه
دقیقاً با کمترین هزینه کل جایی که دوست دارین رو گردش کنین و برگردین.
ولی متاورس درست خوبه، ولی توی اون هوا تنفس میکنیم، بوی غذاها به مشاممون میرسه، نمیدونم خدمت شما عرض کنم که با آدمها مستقیما چهره به چهره حرف میزنیم، زبونشون رو بهتر میشنویم. اینا اون چیزی نیست که با فضای مجازی بشه لمسش کرد، یعنی اینا دیگه برها جای خالی هاشه.
این کرونا باعث شد که این مجازی گردشگری هم وارد بشه،
دیگه ترجیح بدیم ناچار بشیم دیگه به اون بسنده بکنیم، کار دیگه هم نمیشد کرد. من سوال دیگه که دارم این هست که توی مسیری که شما طی کردی از سال 78 فرموده درسته، خب سابقه قابل توجهی هستش، یعنی 20 و بکنم 4 5 سال شده الان دیگه، توی این بیش از دو دهه‌ای که دارید فعالیت می‌کنید چه کسانی چه آدمایی نقش اصلی رو بازی کردن برای موفقیتتون؟ قطعاً اون بالای بالا که جناب آقای هادی نشستن، پدر نشستن، درسته؟ اون که هیچی، اصلا دیگه نمیشه صحبتی راجع بهش
کرد. انگیزه اصلی و موفقیت اصلی مدیون ایشون هستیم. من بر دستان ایشون بوسه می‌زنم که واقعاً ایشون باعث شدن که این مسیر باز بشه و موفقیت‌های خوبی رو کسب کنه. توی مسیر خیلی از دوستان عزیزی که تو کسب و کارهایی رو قبل از این داشتن به ما خیلی کمک کردن که شاید الان حتی خیلیاشون در ایران نباشن یا خیلیاشون توی مسیرهای مختلف الان هستن و من مدیون تمام کسب تجربیات این دوستان هستم که واقعا خالصانه در اختیار من قرار دادن و میشه گفتش که بازوهای توانمند مجموعه ما بودن و انقدر قشنگ این مسیر رو با ما همراهی کردن که تمامی چالش‌هایی که شاید حتی پیش بینی نمی‌کردیم این دوستان با تجربه کافی و کاملی که داشتن اینها رو در اختیار ما گذاشتن و باعث پیشرفت ما شدن که ما تونستیم تو این صنعت قد علم کنیم و این واقعا من از همشون از اینجا تشکر میکنم و مدیون زحماتشون هست.
این آدمایی که ازشون دارید صحبت میکنید چیکار میکردن؟ یعنی میومدن بخش در واقع تجاری مجموعه رو توسعه میدادن یا همین ایده‌هایی که صحبت کردیم مثلا ایده‌های خلاقانه رو ارائه می‌کردن؟ دوست دارم یه خورده با جزئیات بیشتر بگید که چه بخشایی روی این نفرات و نیروها حساب کردید و کار نتیجه داد برای خودشون.
این دوستانی که خدمتتون عرض کردم میشه گفت افرادی که توی این سبک تجربات خیلی زیادی داشتن و هر کدوم یه قسمتی از کارو می‌گرفتن. ما مثلا دوستانمون اومدن یه گروه‌های خیلی خوبی رو ما برای ایثارگران میشه گفت نمایشگاه بین‌المللی انجام دادیم که و گروه‌های مختلفو مثلا به ما هدایت و راهبری کردن برای سفرهای زیارتی این دوستان و یه سری گروه‌های نمایشگاهی رو برام تشکیل دادن برای بردن اتاق‌های بازرگانی برای نمایشگاه‌های مختلف داخل و کشور و خارج از کشور و تجربه‌هاشون و اون دانششون تو این زمینه خیلی تو زمینه‌های مختلف ما این دوستانی که داشتیم شاید میشه گفتش که باعث شدن که یک اتاق فکری داشته باشیم همیشه که تو این اتاق فکر تمام راهکارها و راهبردها میشه گفتش که بررسی می‌شد و بعد به جامعه عمل می‌رسید و این خیلی کمک می‌کرد به راهبری سیستم.
بسیار عالی. فکر کنم بد نیست که توی این بخش از صحبتمون برای جمع‌بندی بحث هم از جناب آقای محمدعلی هادی بزرگوار هم سرکار خانم الهام هادی بپرسیم که تو مجموعه خودشون چقدر به این موضوع مسئولیت اجتماعی توجه کردن. آقای هادی شما یه بخشی اشاره کردید به بحث مدرسه سازی و فعالیت توی این بخش، توضیح میدید؟
ما مدرسه سازی در رأس تمام امور کارام هستم. از بچگی دوده. من پدر بزرگم مکتبدار قبل بوده.
عجب.
برای پدر مادرم
درسته
مزمن. همون ما اعدام ما الان که مدرسه سازی داریم میکنم، اگه شما بگی یه جلو میخوام مدرسه بسازم میگم کلنگش من میدم، پولش من میدم،
کلنگش
من از همون محدوده اونجا مردم جمع میکنم من میسازم. خیلی راحت.
درست درست.
خیلی راحت. به قولی همون خود همون چیز شما اشاره کردی میگه اه منو به صراط المستقیم از خدا داره میخواد منو به صراط المستقیم چیکار هدایت کنه، میگه از این بهتر میخواد از خدا بالاتر چی نره و کاری هم که میخوام بکنم برای خدا پسندیده خدا. من به بچه‌ها میگم کاری که میکنین برای خدا بکنی که ماندگار باشه برای نسل در نسل ما. ما مملکت رو باید بسازیم و زیر ساختارش هم فرهنگه. اگه فرهنگ شما ساختی درست میشه، اگه نسازین
کاملا درسته. خانم هادی، شما حالا تو مجموعتون چقدر سعی کردید بحث مسئولیت اجتماعی رو دنبال بکنید؟
یکی از میشه گفت اولویت‌های ما مسئولیت اجتماعی است. تو این زمینه ما خیلی فعالیت‌های مختلفی کردیم، هم از نظر مسئولیت اجتماعی در زمینه فرهنگ‌سازی، دانش و هم حتی بودجه‌ای رو شرکت تخصیص داده به اینکه بتونیم برای افراد حالا بی‌سرپرست یا سرپرست خانوار کارآفرینی کنیم و به شکل‌های مختلف اونها رو کارآمد کنیم و ماهیگیری بهشون یاد بدیم.
توی همین زمینه دارن فعالیت میکنن؟
بله بله، خیلی از دوستان خیلی میشه گفتش که قوی داریم که توی این زمینه دارن فعالیت میکنن و ما اصلا یک سیستمی رو با مدیریت حالا دوستانی که با ما کمک کردن جداگانه گذاشتیم تو قسمت مسئولیت اجتماعی که میان بر اساس توانایی های افراد به اونها آموزش های لازم رو میدن و اونها رو توانمند میکنن که بتونن خودشون درآمدزا باشن و از درآمدشون بتونن امورات زندگیشون رو بگذرونن. این مسیریه که خیلی از دوستان هم به ما پیوستن برای آموزش این دوستان و هزینه هاشو از شرکت تقبل میشه و در این مسیر میشه گفتش که استفاده میشه. خیلی خوبه.
یه نکته ای فقط، الان تو مجموعه شما چند نفر نیرو دارن فعالیت میکنن؟
خب مجموعه ما چون ذره تعدادش زیاده، افراد مختلف تو گروه های مختلف دارن. تو قسمت خب گردشگری ما با گروه های مختلفی کار میکنیم، تو لیدرهای مختلف.
حالا جامعه آماری رو عددشون رو دارید احیانا؟
خب تو بخش های خود ما که مثلا قسمت میشه گفتش که آژانسمون هست، قسمت مثلا حالا تورهای داخلی مون یه گروه میشه گفتش که مثلا بر بین 10 تا 15 نفر حمایت میکنن. تو گروه های خارجیمون دوباره بین 15 17 نفر دارن حمایت میکنن. با گروه های مختلف دیگه دوباره هماهنگی های مختلف داریم، بستگی بر اساس نیازمون. یه سری از دوستان هستن که به صورت دورکار با مجموعه ما در تماس هستن، خیلی از گرافیست ها و خیلی از طراحای سایت ما و برنامه هایی که برنرهای ما رو طراحی میکنن دورکار با مجموعه ما میشه گفتش که مستقیم یا غیر مستقیم هستن. زیر ساختارش خیلی زیاد هستن اگه بخوایم افرادو بگیم، ولی خب مهمترینشون اینه که بتونیم حرکتی کنیم که همه مستفیض بشن و یه حرکتی باشه به سمت مثبت شدن و دیگران رو هم بتونیم به اون مسیر ببریم.
و نقطه‌ای که هنوز مجموعتون نرسیده و اما به دنبالش هستید فکر میکنید چیه؟
شاید این باشه که هر روز بتونیم تعداد بیشتری رو تو مجموعه فراخوان کنیم و بتونیم به افراد بیشتری کمک کنیم.
خب این نیازمند این هست که گردشگری به خصوص تو کشور خودمون هم توسعه بیشتری
داشته باشه ان شاء الله.
خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه. خیلی متشکرم جناب هادی عزیز.
موفق باشید.
براتون آرزوی سلامت داریم.
تندرستیتون از خداوند
متعال برام سلامت باشه. برای شما آرزوی موفقیت داریم خانم هادی. بنشده که این مسیری هم که دارید دنبال می‌کنید موفق باشید.
ان شاء الله. ممنون از شما. ان شاء الله که پایدار و موفق
باشید. ممنونم. تشکر از تک تک شما مخاطبان عزیز که همراه رادیو اقتصاد و این برنامه بودید. بهترین ها رو براتون آرزومندیم. خداحافظ.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شب هشتم محرم متعلق به یکی از شبیه ترین فرد قبیله بنی هاشم به حضرت محمد صلوات الله و بزرگترین فرزند امام حسین علیه السلام است، حضرت علی اکبر علیه السلام. حضرت علی اکبر علیه السلام فرزند امام حسین در 11 شعبان سال 33 هجری قمری در مدینه دیده به جهان گشود. مادر بزرگوار وی لیلا دختر ابی مره است. لیلا برای امام حسین پسری آورد، رشید، دلیر، زیبا و شبیه ترین کس به رسول خدا. تا جایی که هر کسی آرزوی دیدار رسول خدا را داشت بر چهره پسر لیلا مینگریست. پدر بزرگوارش فرمود هرگاه مشتاق دیدار پیامبر میشدیم به چهره اون مینگریستیم. صحبت‌های حجت الاسلام عالی رو میشنویم.
امام حسین بعضیا رو نگه می‌داشت، معطل می‌کرد، قاسم رو معطل می‌کرد، بعضی از اصحاب، حتی اون غلام سیاه جون رو وقتی خواست بره امام حسین گفت نه، نگه می‌داشت. اما علی اکبر با این عظمت فوق‌العاده بود. از علی اکبر وقتی اومد فاستأذن ابا فأذن الله، تا اجازه خواست امام گفت برو، اما وقتی رفت یه مرتبه امام حسین پشت سرش چند قدم اصلا کنده شد، چند قدم پشت سرش رفت و بلند بلند گریه کرد. یکی از جاهایی که امام حسین تو کربلا بلند بلند گریه کرد اینجا بود. ای کاروان آهسته ران، کارام جانم میروند.
وقتی حضرت علی اکبر علیه السلام در روز عاشورا میخواستند به میدان جنگ بروند، اهل خیمه خواستند با گرفتن عبا و عمامه او مانع رفتن به میدان جنگ شود، اما امام حسین فرمودند علی اکبر را رها کنید، علی مجنون و سرگشته ذات الهی است. حضرت سکینه دختر امام حسین علیه السلام فرمودند ما در کربلا در سه زمان پدرمان را در حال مرگ دیدیم، یک بار زمانی که علی اکبر میخواست به میدان رود، دوم زمانی که از او طلب آب کرد و سوم زمانی که او بالای سر برادرم علی اکبر قرار گرفت.
فقط یه موقع از پشت کسی ضربه زد تو سر از علی اکبر، این بزرگوار افتاد روی اسب، یعنی دستاش آویزون شد و افتاد رو گردن اسب. اسب او رو برد تو دشمن. معمولا اسب‌ها تربیت شده بودن، منتها این اسب چون خون ریخته بود جلو چشمش برد تو دشمن او رو. اینجا بود که فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا. زبانم لال، من دارم این جمله رو میگم، زبانم لال، خیلی سخته برام این جمله رو دارم میگم، فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا.
روز عاشورا پس از شهادت یاران امام، اولین کسی که اذن میدان طلبید تا جان خود را فدای دین کند ایشان بود. اگرچه به میدان رفتن او بر اهل بیت و بر امام بسیار سخت، ولی از عیسی و روحیه جانبازی او جز این انتظار نبود. وقتی به میدان میرفت، امام در سخنان به آستان الهی آن قوم ناجوانمرد را که دعوت کردند ولی تیغ به رویشان کشیدند نفرین کرد. حضرت علی اکبر چندین بار به میدان رفت.
حضرت چون شاید دلش میسوخت، علی اکبر خواست دیگه این دلسوزه دیگه نباشه، گفت جدم اومد منو سیراب کرد. دیگه امام حسین وقتی رسید به حضرت علی اکبر تمام کرده بود، یعنی نتونست با امام حسین حرف بزن. ابو عبدالله وقتی نزدیک علی اکبرش رسید، تعبیر مقاتل این سقط عن الفرس، پاشو تو رکاب نذاش بیاد پایین، خودشو انداخ پایین. وقتی انداخ پایین حضرت خورد زمین، هنوز تا پیکر علی اکبرش فاصله است. با زانواش دیگه این پاها رمق نداشت، با زانواش مقدار رفت جلو، صدا میزد بلکه او جوابی بده، ولدی علی، ولدی علی. دیگه وقتی رسید بهش دید جان داده علی اکبر.
پس از شهادت امام حسین علیه السلام صورت و چهره خونین حضرت علی اکبر نهاد و دشمن رو باز نفرین کرد.
چه دیر آمده ام، قدری آهسته که من این همه راه آمده ام، از پی دیدن 72 ماه آمده ام، از پی دیدن 72 ماه آمده ام.
آمدم از راه دور به غم و شاد غم است آمدم تا که شمم لوح خانه مرم است آمدم تا که شمم لوح خانه مرم است نخلی افتاده زمین آن طرف بر لب رود